خارج فقه جلسه 104 دوشنبه 22/2/1404.
و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مستحضرید ما مسئله 53 رو تمام کردیم، وارد مسئله مهم 54 شدیم که حالا توضیح خواهم داد. چون انتقال از مسئله به مسئله بعد هستیم، فضلایی بعضنم از چند روز قبل سوال فرستادم، من فراموش کردم یه مورد. البته بذارید این سوالاتم مطرح بشه، خوبه، ممکنه سوال شما نباشه ولی بالاخره سوالی است که باید پاسخ داده بشه. از مسئله 53 سوالاتی که هست، البته یکیش هم مربوط 53 هم نیست، کلی من دوست دارم جواب بدم. به هر حال امروز وفور سوال داریم، سعیم میکنم رعایت اختصار بشه ولی به هر حال شاید قدری وقتمونو بگیره. یکی از آقایون سوال کردن که الانم نمیبینم ایشون اومده باشه، اینم از تحفه‌های کار ما. دوستان سوال میکنن ولی خودشون تو درس میانا، جز شاگردان درسن، امروز نیستن، سعی کنن وقتی سوال رو مطرح میکنن باشن. حالا به هر صورت سوالی که دارن اینه که چه اشکال داره بگیم که بله بین مقلد و مجتهد تفاوت بگذاریم. سوال خوبیه. اگر دقت کردید من این چند روز در مسئله 53 میگفتم مثلا مجتهد بمیره یا نظرش عوض بشه، مقلد چه کار بکنه، یا حتی خود مجتهد تا امروز نظرش این بود، به یک تسبیحات بود، الان رفت کار کرد نظرش رسید به 3 تسبیحات، آیا نسبت به گذشته چه کار بکنه؟ ما یادتون باشه، دقت کرده باشید، حساس باشید، هرچی میگفتیم هرچی، اگر قائل به اجزا بشیم نسبت به اعمال گذشته که مقلد خیالش راحت باشه، مجتهدم که نظرش عوض شده راحت باشه. اگرم مجتهد فرق نمی کنه. حالا این دوستمون سوالشون اینه که بیایم بین مجتهد و مقلد فرق بگذاریم. خلاصه بیانم اینه، به نظرم از جایی گرفته شده یا مثلا ذهن خودشون بوده، خیلی مفصل نوشتن، من نمیخوام بخونم، وقت کلاس رو کلن میگیره. بگیم اگر مقلد با تبدل رأی مواجه شد، مقلد، یا با مرگ مجتهد، اگر این مسئله برای مقلد پیش اومد، این مسئله 53، خب اینجا قائل به اجزا بشیم. ولی اگر مسئله 53 برای کی پیش بیاد؟ برای خود مجتهد پیش بیاد. مغلط. اگه برای خود مجتهد پیش بیاد، اینجا دیگه قائل به عدم اجزا بشیم. دیگه ایشون شروع کرده پیاز داغ آوردن. مثلا بگیم در مغلط استصحاب داریم، چون قبلا صحیح بود دیگه، بله. حالا مجتهد مرده، مجتهد جدید میگه من قبول ندارم، مثلا استصحاب. یا سیره عقلا، سیره عقلا یادتون باشه میگفتیم عطف به ما سبق نمی کنن. اصلا یکی از ادله اجزا نسبت به گذشته میتونه همین سیره عقلا بر عطف به ما سبق نکردن باشه. عقلا اینطوری هن دیگه، اگه قانون عوض بشه میگن از حالا به بعد، ولا تا الان همون درست بوده. این قضیه همش قدر متیقن داره، قدر متیقنش مغلده، ولی مجتهدی که نظرش عوض شده، مخصوصا اگر فرض کنید چجور بگم خطا کرده، مسامحه کرده، اینجا بگیم که نه. یعنی فرق بگذاریم بین وضعیت مغلط با وضعیت مجتهد. به عبارت دیگه اگر مسئله 53 برای مغلط پیش اومده، همین که گفتیم برای مجتهد اومد، کافی نیست دیگه. بیشترش هم دوستمون توضیح دادن، قبول کنن که توضیحات دیگه لازم نیست، ولی من به این فاضل ارجمند میگم که نه، مسئله از یک، به قول عرب ها، از یک پستان شیر میخوره. تفاوتی هم بین مغلد و مجتهد نیست. فرض کنید من مغلد، خب از یک آقایی تقلید میکردم، اون آقا مرد، حالا میام سراغ مجتهد دوم، این یه فرض. فرض دوم که نه، خودم مجتهد، خب تا دیروز از رأی دیروزم متابعت میکردم، از حالا به بعد رأی آیندمه. فقط فرقش اینه که مقلد میره سراغ دیگران، مجتهد میره سراغ خودش. اگر بناس هر دلیلی باشه، اگر بناس حجت باشه، خب رأی من برای کسی که مقلد من معتبره، برای خود من معتبره، فرقی نمی کنه. ضمناً دوستمون باید حواسشون باشه ما از طریق استصحاب و اینها پیش نرفتیم. چنان که من چند بار بگم این مطلب رو برای شما فضلا، بدونید که ما یه حساسیت هم داریم پیدا میکنیم که تا یه دلیلی لبی میشه آقایون میگن چی؟ قدر متیقن. اصلا شما تو این فرهنگ بزرگ شدید، میدونی که ما اینو قبول نداریم. تا همین امسال شاید بار سوم من دارم میگم ادله‌ای که میگنش قدر متیقن مثل سیره، خیلی از ادله لبی میدونید که با، حالا به تعبیر ما، واکاوی، پیشینکاوی، پسینکاوی معلوم میشه حدش. اینا دیگه قدر متیقن یعنی چه؟ قشنگ بازش کنید. آیا عقلا رأی سابق رو لازم میدونن؟ فرق میگذارن بگی نه ما باید قدر متیقن بگیریم. شما تحلیل کنید بنای عقلا رو، تحلیل میکنید میبینید فرقی بین مقلد و مجتهد نمیگذارن دیگه. بیشتر از این معطل این اشکال خوب نخواهیم شد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آقایون دیگه ماشاءالله ایشون هم می نویسن دیگه، کمی کوتاه‌تر بنویسید که من راحت‌تر بتونم گزینش کنم. نوشتن که در مسئله 53 شما نگفتن، شما آقایون نوشتن، آقایون قائل به عدم اجزا شدن. خود منم دقت کردید کشیده شدم به عدم اجزا، منتها با اون لا تستبعد، بعید نشمار که جاهایی که عقد و ایقاعه به سید نزدیک شدیم. حالا ایشون میگن که اگر تقلید و قانونگذاری و احکام شارع همش در فضای عقلاست، و طبق مشی اوغلاست، شارع هم رئیس اوغلاست. خدا رحمت کنه آقای مظفر رو با این تعبیراتی که به کار برده و دردسر درست شده. شارع رئیس العقل، نه رئیس العقلا به معنای عقل جمعی. اینا رو قاطی نکنیم با هم. حالا شارع هم رئیس العقلاست، بنابراین باید ببینیم عقلا چگونه در این موارد عمل میکنن. تغییر مجتهد وزانی مثل وزان آمدن قوانین جدید در فضای عقلاست. مثلا تا حالا عبور کردن از چراغ زرد جریمه نقدی نداشت، امروز قانون میاد که جریمه داره. اما اگر کسی دیروز از چراغ زرد رد شده که جریمهش نمی کنن، چون دیروز قانون نبود. دیگه ادامه دادن قضیه هم گاهی تون شدن تو عبارت هاشون، البته خیلی روان. بله دیگه حالا همین قد کافیه. نمیدونم من به این بزرگوار محترم چی بگم. یادتون میاد چند روز قبل، البته قبل از تعطیلی، ما گفتیم که اینکه عقلا چه کار میکنن و قانون عطف به ما سبق نمیشه، نمیتونیم اینجا به طور کامل استفاده کنیم. حالا بازم میگم، حالا یه وقت شما یادتون رفته یا شما مثل این دوستمون اون روز نبودید تو درس گوش نکردید، ببینید در قانون عطف به ما سبق نمیشه بحث سر تخته نیست. مثلا قانون تا امروز این بود، امروز عوض شد. نه این که قانون که عوض میشه، قانونگذار نمیگه قانون اولی اشتباه بود، میگه تا دیروز ما جریممون اینقدر بود، الان حس میکنیم بازدارندگی نداره، خرجمونم زیاده، جریمه رو 5 برابر میکنیم. خب این معناش این نیست که قانون قبلی، بله قانون قبلی منسوخه، ولی قانون جدید قانون قبلی رو برای زمان خودش چی؟ تخته نمیکنه. ولی در بحث تقلید وقتی شما میرید سراغ مجتهد دوم میگه کار تو تا حالا درست بود و از حالا به بعد من نظرم اینه و اون درسته، اینم درسته. یا تخته است. یا مثلا اگر خود مجتهد نظرش عوض بشه میگه قبلی اشتباه میکردم من. البته ممکنه است واقعا الان داره اشتباه میکنه، ولی الان حجت اینه. هی نگیم عطف ما سبق عقلا. اگر میخواد به عقلا تشبیه کنید، میدونید کجا باید تشبیه کنید؟ اگر یه نفر فکر میکرد فلان چیز مالیات نداره، مالیات هم نداد، واقعا هم فکر میکرد، بعد معلوم شد که باید مالیات میداده، آیا اینجا عطف ما سبق میکنن؟ میخوام دوستانی که اهل فضلن کمالن سوال میکنن تو مقایسه ها متوجه باشن. بله اگر شما ثابت کنید که سیره عقلا اینه که اگر کسی بر یک حجتی عمل میکرده و بعد حجت بودن اون حجت بره زیر سوال، بازم میگن اشکال نداره، عمل میکردی اشکال نداره. کبت ما هم بدمون نمیاد، ما تو معاملات اینا ما متمایلیم، درسته؟ چون ما مبنای سید رو قبول داریم. خب بله، اما این تشبیه به عقلا عطف ما سبق حواستون باشه. یه کمی داره طولانی میشه، من رد بشم. آخرین سوالم، این البته مربوط به درسمون نیست، ولی دوستمون گفتم من شهرستان هستم درس نمیتونم بیام، من قول دادم، دیدم به درد همه میخوره. حالا تو این سر و صدام دیگه هم من اذیت میشم هم شما، ولی چاره ای نیست. یکی از آقایون خارج از قم از طلاب سوال کردن که اولا سوال کردن کتاب کی چاپ میشه، اونها رو بذاریم کنار بعدن انشالله چند ماه دیگه. سوال کردن، ببینید سوال خوبیه، رفتی هم به مسئله 53 نداره ها، دارم میگم. ایشون میگه که عده‌ای در رسائل شیخ گفتن عده‌ای فقط خبر واحد محفوظ به قرینه رو عمل میکردن. بپرسم از شما کی این نسبت رو بهش میدن که خبر واحد رو قبول نداره مگر محفوظ به قرینه قطعیه باشه؟ کی این حرف رو بهش نسبت میدن؟ بگید آقا. ابن ادریس. ابن ادریس نسبت میدن بهش این مطلب رو. خبر اصلا دیدم من، ایشون میگه آیا غیر از حجیت خبر واحد اسلامو نابود کرده؟ جوان تندی بوده ابن ادریس، جوان مرگم شده، تعبیرای تندی داره، میگه اصلا حجیت خبر واحد بوده که اسلامو نابود کرده. البته ما اینجور نمیگیم، ولی بعضی از این اخبارگری هایی که الان هم سر و کلهشون پیدا شده و متاسفانه سمت هایی هم دارن، پست هایی هم دارن، درسته اینجور اخبارگری بله. به هر صورت ابن ادریس مثلا اینجوریه. بعدشون سوال میکنه که خب این آقایون در حل مسائل کم نمیارن. ایش وقت فکر کردید شما فضلا که اینوی که خبر واحد رو، حالا ابن ادریس من گفتم سید صاحب مدارک، اینا فقط خبر صحیح رو قبول دارن، خبر حسن و موثق و اینا رو قبول ندارن. ممکنه اینجا یه وقت شورا سوال کنن، اینا در اجتهاد کم نمیارن، اصلا روش شناسی کار اینا با دیگران فرق میکنه یا نه؟ دیدم سوال خوبیه. ببینید فضلا، اولا یکی از غربی هاست، خیلی جالبه، طرف مال غرب، حوزه علمی هم نیست، مستشرقه، یک کتابی داره روششناسی اجتهاد ابن ادریس. من سال هاست شنیدم کتاب رو، ولی یادم نمیاد خودم دیده باشم، ولی دوستانی که اهل مطالعه و کتابن میگفتن یک همچون کتابی داریم، روششناسی اجتهاد ابن ادریس. اخیراً هم که موسوعه ابن ادریس چاپ شده، من دارم اونو. به نظرم بعضی از دوستان ایرانیمونم به این مسئله پرداختن. خودش بخوام بگم یک، به قول شما جوانا، یک کیس مطالعاتیه، یک مورد مطالعه خوبیه. سوالیه اینایی که سخت میگیرن تو خبر واحد، کم نمیارن، اصلا اجتهادشون فرق میکنه با دیگران یا نه؟ بهتون بگم آقایون، اینا معمولا چون قرائن رو اضافه میکنن، خیلی از خبرها رو محفوف به قرینش میکنن. یعنی منی که خبر ثقه رو قبول دارم، دیگه دنبال قرینه نمیرم، اونا براش قرینه ای درست میکنن. شما میدونید ابن ادریس از کسانی است که به مقاصد شارع اعتنا میکنه. دیدید هی میگه اصول مذهب. این اصول مذهب چیه تو کلام ابن ادریس؟ اصول عدلیه یا عدل، اینا تو کلمات ابن ادریس زیاده، لذا ایشون خیلی از موارد رو با مقاصد، اگر خواستید ببینید در این باره اون مقاله منو فقه و مقاصد شریعت رو ببینید، من از ابن ادریس اونجا یاد میکنم. علی حال اینا خودشونو ساپورت میکنن، خلاصه خودشونو جبران میکنن از طرق دیگه. خیلی وقتا از طریق قواعد عام، شما ممکنه از طریق یه خبر مطلب رو حل کنید، همون مطلب و ابن ادریس از طریق قواعد عام که مفادش هم با قواعد با روایت خاص یکیه. فقط میدونید کجا مسیر اینا با دیگران جدا میشه؟ مثل ابن ادریس، اونجایی که یه خبر واحد فقط باشه، قرینم نداشته باشه، قواعد عامم نباشه. یعنی دست ابن ادریس از همه چی خالی بشه. و اینم من فکر نمی کنم 5 تا مورد ما داشته باشیم که یه مسئله باشه فقط یه خبر واحد داشته باشه، قرینم نداشته باشه، قواعدم نباشه، مقاصدم نباشه که ابن ادریس از اونا استفاده کنه. بعد دیگه حالا ابن ادریس چه خاکی بر سر فقه خودش میکنه؟ اینه که نگران نباشید. خب این سوال قشنگ، یعنی سوال روش شناسانه بود که این آدما وقتی تو اخبار سخت میگیرن چه کار میکنن، کمبودا رو چجور جبران میکنن، که من جوابتون رو دادم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، اگر این دوستمون که علاقمند به این بحثه، اینو اگه اهل قلم هست اینو یه مقالش بکنه، یه مقاله بکنه و حالا یا به ما بگه سفارش کنیم مثلا جایی، یا خودش با بعضی از فصلنامه ها چی بکنه که این چاپ بشه، عنوانش هم این باشه که کسانی که عرصه رو بر حجیت اخبار تنگ میگیرن، مثلا سید مرتضی، میدونید که سید مرتضی خبر واحد رو قبول نداره، شیخ طوسی تو بعضی کلماتش که خبر واحد فایده نداره، بعد ابن ادریس نیست. اینا کمبودا رو چجور جبران میکنن؟ بعد حالا همین حرف ما رو آغاز حساب کنه و البته بره جلو. یه چیز شکیلی، حالا من اگه بگم رساله در میاد شاید بگید باید آبش کنه، نه آبش هم نمیخواد بکنه، یه چیزی در میاد. سوال خوبی، جواب خوبی. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان، مسئله 54 درسته؟ قرار شد که سید صاحب عره نسبت به مفاد مسئله 54 دو جای دیگه هم وارد شده باشه. و یه کار خوبی که ما از اول پارسال کردیم مستحضرید، ما میگیم اینا رو تجمیع میکنیم، درسته؟ یعنی اگر جناب سید در 3 باب مستقل یه مطلب رو دنبال کرده، ما اینا رو یه جا میکنیم، اون وقت باعث میشه که اینا مکمل هم بشن. نمیدونم دیشب مطالعه کردید چون برگر رو داشتید یا نه، مسئله 15 تو باب نماز استیجاری و باز مسئله 15 تو باب قضاء ولی، الان هم که مسئله 54ه. ما الان فضلا این 3 رو با هم، ولذا انشاءالله بعد از 2-3 جلسه فردا و پس فردا که بحث رو دنبال کردیم، حالا احتمالا هفته آیندم باید شنبه رو دنبال کنیم، این بحث رو دنبال کردیم، یک جایی مسئله رو کار میکنیم دیگه، انشاءالله برسیم به اونجا، آدرس میدیم و رد میشیم. خب آقا، این 3 مسئله مجموعاً آقای سید چی دارن؟ اینو شب خودتونا یه قلم بردارید با کاغذ، این 3 مسئله رو یکیش کنید، خلاصه کنید. البته من الان این کارو میکنم، ولی شما هم جداگانه، اینا فوت و فن آقایون ملا شدنه. ببینید جناب سید در مجموع این 3 مسئله چند تا نکته رو میگه، کار به برگم نداشته باشید چون تو برگه این نیست، برگه همش عبارات سیده. اولین مطلبی که داره میفرماید وکیل و وصی و اجیر و ولی. ولی به کی میگن؟ ولی میت، ولی میت که پسر بزرگتر باشه، نگیم پدرها، اینجا ولی که میگیم منظور پدر نیست، ولی که میخواد نماز باباشو قضا کنه اونه. پس دست منو نگاه کنید، وکیل، وصی، اجیر و ولی. تا تازه سید یه نفرم جا گذاشته، متبرع، کسی که نه وصیه نه اجیره نه وکیل نه ولیه، دوست داره مثلا برای مادر بزرگش نماز بخونه، دوست داره، متبرع. حالا اون من بعدن میگم، ما الان میخوایم حرف سید رو نقل کنیم. آقا ایشون تو مجموع این سه تا مسئله میگه اینا باید طبق مذهب موکل، بله، و موسی، مقابل وکیل میشه موکل، درسته؟ مقابل وسی میگیم موسی، مقابل اجیر میگیم مستاجر، مقابل ولی هم میگیم میت. پس این چهار نفر نباید نگاه کنن ببینن رأی خودشون چیه یا مجتهد خودشون چی میگه، باید نگاه کنن ببینن مجتهد، به ترتیب بگید، مجتهد موکل چی میگه، مجتهد موسی که حال موسی دیگه مرده، مجتهد موسی چی میگه، موسی که مرده، مجتهد اجیر، اجیر ممکنه زنده باشه، مستاجرش مثل کسی که پیر شده، یه اجیر میگیره، نائب میگیره، میگه برو از طرف من مکه، میتونیم بگیم زنده. و اون آخری چی بود؟ ولی. باید خلاصه مطابق رأی اونا عمل کنن. مثالی هم که دیروز زدم تو همین فرصت کم، یه کسی وکیل شده، یک عقدی رو برای خانمی بخونه، خانمه بهش وکالت داده، خانمه وکالت میدن به سردفترها، به روحانی ها، این آقا عقد فارسی رو قبول داره، ولی خانم فرض کنید از کسی تقلید میکنه که میگه حتما باید عقد عربی غلیظ باشه، خب این باید عربی بخونه، این که بگه من نظرم این نیست، میگن شما وکیلی. بعدیش وصی، وصی باید کتابچه موسی رو بذاره جلوش، البته معلومه جایی که اختلاف باشه، ولی اگر اختلاف نباشه که معلومه دیگه، هیچ مثل این که موسی مقلد خود این وصی بوده، مقلد خود وصی بوده، حالا مرده مجتهدشو کرده وصی، خب حالا این مجتهد که دیگه از خودشه دیگه، رأی خودش عمل مون. ولی اگر اختلاف باشه، معیار خود این شخص نیست، معیار کسانی که حج نیابی میرن این سوالو زیاد دارن که ما باید طبق مذهب خودمون عمل کنیم یا طبق نظر میت، یا اگر زنده هست و نتونسه بیاد طبق نظر اون پیرمردی که زندم هست ولی نتونسه بیاد، همه رو میگن طبق مذهب اون شخص، شخص اول. خب این یه مطلب، حالا دلیلش اینا رو صحب کنید، ما الان تعلیقه نمیخونیم. مطلب دومی که سید داره چقدر جالبه، میفرماید که طبق مذهب قبلی، درست؟ ولی یه سوال، مطلب دومش اینه که تو اون کتاب صلاتش میگه بعضی وقتا مذهب، حالا بگید میت، مذهبی که میت تقلید میکنه سختر از مذهب زنده است، یعنی مذهب زنده آسانه، مذهب میت سختره. مثل این که همین که مثال که زدم، مذهب خانم، مذهب که میگم یعنی رأی حجت ها، بلدید دیگه، رأی که بر خانم حجت، کفایت نه لزوم عربیه، حجت وکیل کفایت عقد فارسیه، خب اینجا گفتیم حتما باید عربی بخونه، حالا عکسش بکنید، عکسش چی میشه؟ اگر حجتی که وکیل داره میگه حتما باید عربی باشه، ولی حجتی که خانم داره میگه اگه عقد فارسی هم باشه باشه دیگه، هر چی میخواد اینجا مثال بزنید. اجیر اجاره شده برای نماز استیجاری، اجیر از کسی تقلید میکنه آقای بروجردی که میگه سه تا تسبیحات لازمه، مستاجر مقابل اجیر میگن مستاجر، بلد باشید موجر تعبیر معمولا نمی کنن، مستاجر که حالا مرده فرض کنید، مقلد کسی بوده که میگفته یه تسبیحات هم کافیه، جایی که مذهب و رأی حجت بر وکیل و وصی و اجیر و ولی سختره، اینجا وکیل میتونه آسونه رو بگیره یا نه؟ بگه درسته حجت من میگه فایده ای نداره، ولی حجت اونی که من مستاجرش هستم میگه کافیه. این با قبلی فرق کرده، اول این بود که باید مذهب کی رو در نظر بگیره، مرده رو دیگه تکرار دارم میکنم خود منم میدونم نباید تکرار کنم، اما الان عکسش کردیم، اگر کسی اجیره اگه بخواد رو مذهب خودش عمل کنه و مشته باید سه تا تسبیحات بگه، ولی کسی که مرده یه تسبیحات مشتهدش کافی میدونسته، اصلا خودش هم که نماز میخونه با یه تسبیحات میخونده. اینجا چی؟ اینجا دوستان مرحوم سید میگن والا چه عرض کنم، البته علما هیچ وقت نمیگن والا چه عرض کنم، اینو علمیش میکنم، ولی تهش همین والا چه عرض کنم. ایشون میگن که یه احتمال اینه که بگیم بنابر احتیاط واجب باید رعایت نظر مجتهد خودشو بکنه، به عبارت دیگه رعایت احتیاطو بکنه، این بهتره. احوت اینه که رعایت احتیاط بکنه، احتیاط هم فرض اینه که باید طبق مذهب وکیل اجیر ولی انجام بده، احوت اینه. اما احتمالم میدیم که لازم نباشه احتیاط بکنه، اگر مستاجر راضیه، مستاجر به کی میگن؟ همون میت، میت. اگر مستاجر را، البته بعضی وقتا میت که مستاجری پسر میت مثلا اجاره میکنه، حالا اینم ابهام عبارته که مراد از مستاجر یعنی میت که واقعا داریم از طرف اون میخونیم، یا کسی که شما را اجیر کرده بهتون پول داده. خب ایشون اگر راضیه، مثلا شما زنگ بزنید به میت، دارم شوخی میکنم، زنگ بزنید به مستاجر، حالا اصلا یه مستاجری فرض کنید که زنده است، مثل حج، در حج میتونه مستاجر زنده باشه، میگه نه آقا تو طبق مذهب من عمل کن خوبه، خود این آقا که اجیره مثلا میگه باید حتما طواف بین مقام ابراهیم و کعبه باشه 13 متر و نیم، خیلی سخته آقایون، ولی مجتهد پیرمرد میگه اون بره مطاف هم، اون بره مقام ابراهیم هم شد شد، خیلی مهمه. بگه خب من چه کار خودم دارم، من کار به اون دارم، احتمال داره بگیم کافیه اگه راضی باشه. البته بعضی وقتها ببینید اگر بخواد طبق مذهب میت یا مجتهد میت عمل کنه، یقین داره باطله، یقین داره باطله، البته این کم پیش میادا، ولی داریم آدمای دگمی که زود یقین میکنن، اگه یقین داره باطله اینجا دیگه نمیتونه طبق مذهب بگید، چون یقین داره اون باطله، اصلا اون خلافه، یقین داره باطله. مثلا یقین داره ارتماس باطل میکنه روزه رو، اما مجتهد اون آقا میگفته باطل نمیکنه، ایشون میگه بله، اگر علم داره باطل طبق مذهب خودش عمل کنه، مخصوصا اگر عبادت باشه. میدونی که قصد قربتش هم نمیاد. من چطور قصد قربت کنم به عبادتی که میدونم باطله؟ بله، حالا احتمال بدم اون درست باشه، احتمال بدم کار من درست باشه، اینجا قصد قربت میاد. آخر کارم ایشون میگه لا یطلق الاحتیاط. ببینید چه کار کرد؟ یه سوالی سید کرد، بر خودشم دردسر درست کرد. اینا داریم بحث میکنیم، ما چاکر سیدیم، خیلی ارادت من دارم به این مرد بزرگ، بی جهت هم نیست میدونید، ولی یه سوالی مطرح کرد به خودش دردسر درست کرد. ولی سوال خوب که اگر اختلاف نظر هست بین، حالا بگید میت و موکل و اون و این طرف و اون طرف، اگر سختر طرف میت و موکل خب بله، اما اگه آسونه، یه بار گفت که احوط اینه که رعایت کنه، دوباره گفت یحتمل که لازم نباشه، آخر کارم میفهمد که احوط لا یطلق الاحتیاط. لا یطلق الاحتیاط چند روزیش گفتیم بالاتر از احوطه، احوط یعنی احتیاط واجب، اما لا یطلق الاحتیاط این میخواد یه من اینو تحویلتون بدم. برگه رو نگاه کنید، 220 رو، برگه رو 220 رو نگاه کنید. بله، نمیدونم 220 یا آخر 220. لسید الماتن 220، لسید الماتن فی بعض مجالات اخرى ما یناسب ذلک. جناب سید در ارتباط با مسئله 54 جای دیگه هم داره. حالا فقال، این مورد اوله، دایره هم باید باشه که دایره اول. یجب بر اجیر که نماز رو طبق مذهب میت بیاره، بیا جلو همینطور یواش یواش بیا جلو تا میرسید به این مثل. و اما لون عکسه، دیدید؟ و اما لون عکسه، من سب میکنم نه برای برگدارها، برای اونی که دارم با گوشی کار میکنن. و اما لون عکسه، این لون عکسه رو من توضیح دادم، مذهب میت آسونی رو میگه، مذهب عجیر یا ولی سختی رو میگه. فل احول ال اتیان و بها ایزن، احول اینه که طبق نظر خودش عمل کنه. و یحتمل و صحه، این خلاف احوته، احتیاط واجب اینه این کار بکنه، ولی احتمال صحت هم میدیم لازم نباشه. بیا تا خط آخر همین پاراگراف، و مع ذلک چی؟ لا یطلق احتیاط، با این همه احتیاط رو ترک نکنه، که میدونید اگر بخواد احتیاط کنه باید طبق مذهب خود این آقا عمل، خودش عمل کنه، کاری به مذهب میت نداشته باشه، ولو مذهب میت رو به آسونیه، اون فایده نداره. این سه تا نظری که بود، اینم یه مطلب. خب چه کار داریم میکنیم فضلا؟ داریم ما مطالب سید رو در این سه تا مسئله داریم در میاریم. من تا حالا دو تا مطلب براتون گفتم، اگه دقت کردید، یکی این که طبق مذهب قبلی عمل کنه، بعد فرض رو عوض کنیم، و اما مطلب سومی هم داره. من فقط سوال میکنم میذارم برای فردا چون وقت گذشته. آقا جایی که پسر بزرگتر بهش میگم ولی، جایی که ولی میخواد نماز باباشو قضا کنه یا روزشو، این چه کار بکنه؟ این چه کار بکنه؟ حتما میگید اینا مثل قبلی دیگه، مخصوصا من گفتم، ولی این یه بحثایی داره، انشاءالله فردا عرض میکنیم. و فردا فضلا شما برگه رو دیگه حالا با دقت مطالعه کنید برای امشب، و خودتون فکر کنید، فرض کنید شما هم یه مجتهد جوان میخواد حاشیه بزنید، حاشیه بزنید، اگرم بعضی حواشی رو ببینید خیلی خوبه، فردا بیشتر تو تعلیقه ها میچرخیم. الحمدلله رب العالمین.
مسئله قبلی، اگر اون عینی که مثلا مجتهد قبلی میگفتیم مثلا هدیه بوده خمس نداره، اینا خورده تموم شده، الان که مجتهد جدید میاد مثلا مدیونه طبق نظریه که خمس
نه دیگه، دیروز گفتیم مدیونه.